أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است و یکی از محوری ترین مسائل اصلی جریان معاد است، در این سوره بعد از جریان توحید و وحی و نبوت مسئله معاد را مطرح میکند. عده‌ای که فقط فکر میکردن زندگی در طبیعت به دنیا خلاصه میشود ولا غیر، فکر میکردن که زمین ابدی است، آسمان ابدی است، حتی برخی از ملک ها را میگفتن که اینها ملک نمیر است که یه اصطلاح جاهلی بود و در ادبیات فارسی هم کمابیش راه پیدا کرده است. میگفتن اون زمین ملک نمیر است. در سوره مبارکه کهف گذشت که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ شد به جای سپاسگزاری و شکر گفت ما ادن و انتبید هادهی ابدا. من فکر نمی کنم این ابدی نباشه، این ابدی است. باده یعنی هلکه، تبیدو یعنی تهلکو، این هرگز از بین نمی رود. این فکر جاهلی بود. لذا در باره زمین و کوهای زمین هم فکر ابدیت داشته. وقتی سخن از معاد بود، سخن از حیات بعد الموت بود، اینا یا تعجب میکردن یا به عنوان استهزا میگفتن این کوها وضعش چی میشه. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. مطلب دیگه اینه که هیچ عوجی نه در زمین است نه در زمینه. این سخنی که جناب فخرازی گفته و عده دیگری که متأخر از او هستند پذیرفتند که عوج مال معانی است و عوج مال صور است، این را بعض از کسانی که در فقه و لغت کوشش کردند نپذیرفتند. گفتند این فرق ضعیفترین قول در مسئله است. بهترین قول همان است که عوج و عوج چه به کسر این چه به فتح این هر دو به یک معناست، فرقی نمی کند، هم در محسوسات هم در معقولات به کار می روند. بر تقدیر نقدی دارن بر جناب زمخشری. و علی ای حال از این آیه برمی آید که نه در زمین عوج و کجی هست نه در زمینه. در زمین عوجی نیست، لا ترافی ها عوجن ولا امتا. در زمینه معاج عوج نیست، یتبعون الداعی لا عوج له. هم داعی خوب دعوت میکنه، هم مدعو خوب میشنود و هم راه را ناشارن درست طی کنن. در دنیا یه عده بیراها یا کجراها میروند راه دیگران را میبندند، اما اون روز اینطور نیست. هر کسی راه خودش داره و راه خودش هم طی میکنه. لا عوج له به نحو نفی جنس. بعد چون موضوع مهم بود این ظرف را مقدم بر مضروح آوردن، نفرمودن یتبعون الداعی یومئذ، بلکه یوم ازین را مقدم ذکر کرد برای اهمیت مطلب. یوم ازین یتبعون الداعی. مطلب دیگر این است که همه در قیامت خاشع و خاضع هستند، اما مؤمنون خشوع احترامی دارند، خشوع عقلی دارند، اما غیر مؤمن خشوع نفسی دارد، هراسناک است. اون که در دنیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقتی در قیامت به قرب الهی رسیده است خشوعش بیشتر می شود، احترامش بیشتر می شود. احترام را احترام گفتن چه آدم حریم می گیرد، وقتی وارد حرم شد آرام زیارت می کند. در محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم که قرار گرفت آرام حرف می زند. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. این یک غض صوت است به نحو احترام، نه به نحو خشیت. اونایی که بالاخره اهل عقلن حرم که مشرف میشن آرام زیارت نامه میخونن، چه در حرم نبوی چه در اعتاب مقدس علیه السلام. و اما افراد عادی ببینید خیلی با صدای بلند یا صلوات میفرستن یا زیارت نامه میخونن یا داد میکشن. این ثوابش هم کمتر از ادبش هم کمتر است، یا فقدان ادب را به همراه دارد. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. خب اونایی که الذين في صلاتهم خاشعون شامل حال اونها میشه، اینا یه خشوع عقلی دارن و نه نفسی، احترام دارن، یعنی حریم میگیرن و در صحنه قیامت خاشعانه حاضر میشوند، اما بشاشن، عده هراسناکن. در قرآن کریم گاهی این خشوع را به چشم اسناد میده، گاهی به صوت اسناد میده، گاهی به تمام چهره هستی اسناد میده، بعد تقسیم بندی میکنه که خشوع یکسان نیست، بعضی ها رو ترس است، بعضی ها روی حریم گیری. یه بخش دارد که خشع عن ابصاره، یه بخش دارد محتئین ابصار ارهام، چشمشون همینطور باز میمونه. بخشی دارد خشعت الاسباد، اونجا که سخن از صوت است، حرف زدن است، فرمود خشعت الاسباد. اونجا که سخن از نگاه است خشع عن ابصاره، اونجا که در باره اصل هویت وجود است می‌فرماید به اینکه وجوهم خاشعه است، وجوه بنی چهره نیست. بعد تقسیم بندی میکنن که خشوع بخشش مربوط به ترس است، بعضی بخش مربوط به حریم گیری. این که فرمود و خشعت الاسوات للرحمن، اون مخصوص نه، مثل استغفار و رفتن در همون جریان شفاعت. آیه که دارد که لو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله وجاؤوا كثم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، از حضرت سوال کردن، همچنین از ائمه بعدی علیهم السلام سوال کردن که بخصوص زمان حضرت است، فرمودند نه، در زمان حیات در زمان مماد هر دو یکسان است. در اون که آیه دارد که اگر اینا معصیت کردند و به حضور تو بیان استغفار بکنند و تو بر اونها استغفار بکنی، و حالی که الان وقتی ما به زیارت حضرت در مدینه و شهر میشیم همین آیه رو میخونیم، میگیم اینجا آمدیم استغفار میکنیم، شما برای ما استغفار کنید. ثم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، این است. و همون بیان نورانی که از صدیق طاهر سلام الله علیه نقل میکند این است که پدر من این مطلب رو من گفته که اگه کسی برای من سلام بفرسته سه بار و جبت له الجنه. بعد از حضرت سوال کردن که مربوط به حیات شما، فرمود نه، حیات من و حیات پدر، ممات من و ممات پدر، هر دو این حکم رو دارد. اینا حیر دونست که مورد ممات درباره اینا من داشته باشه. خب در بخش های دیگر فرمود به اینکه خشعن ابصارهم، اگر خشعن ابصارهم چشم های اینا خاشعه است، معلوم میشه که این خشوع اختصاصی به اصوات و امثال زالک ندارد. در بخش های دیگر هم مربوط به افراد تبهکار که باشه میفرماد اینا خشوعشون روی ذلت است. در سوره مبارکه شورا آیه 45 این است: به تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل. این ذلت مال برخی هاست، وگرنه مؤمنان عزیزن چه در دنیا چه در آخرت. ینظرون من طرف خفی، انسانی که ترسناک است با زیر چشم نگاه میکند، با گوشه چشم نگاه میکند. این همه رسی گاه گفته میشد خشعن ابصارهم، گاه گفته میشد مهتعین رؤوس هم، سرشون خم میکنند. ولی سر خم کردن از زیر چشم یا گوشه چشم نگاه میکنند که از اون حالت به عنوان خشعن ابصارهم یاد میکنند. تفصیلش در سوره مبارکه القیامه است. در سوره مبارکه قمر آیه 7 به این صورت است: خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداد کانهم جراد منتشر. این آیه 7 سوره مبارکه قمره. اما در سوره مبارکه القیامه تفصیل قائل است. در سوره قیامه آیه 20 به بعد این است که وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسرتون تظنن یفعل بها فاقره. پس گرچه در آیه محل بحث بود انت الوجوه للحی القیوم، این انا و آنی که معنای اسیر است تنها یک جا در قرآن استعمال شد، به همین آیه محل بحث است. اینا اسیرانه به پیشگاه حق می آیند، او امیر مطلق است، چون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما همه مردم که اسیرانه می آیند، یه عده با عزتن یه عده با ذلت. فرمود وجوه یومئذ ناظره با سادزاد، یعنی با نظارت و با تراوت و شادابی. الی ربها ناظرتون، وجوه ناظر است نه چشم. برخی از اشاعره به این آیه استدلال کردن که معاذالله خدا در قیامت دیدنی است. سخن از چشم نیست، سخن از وجه است. وجه یعنی هویت، یعنی هستی. این هستیشون ناظره به خداست، نه اینکه نگاهشون ناظره به خداست. سخن از عیون نیست، سخن از ابصار نیست. این قضیه سوره مبارکه انعام که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، جهت این قضیه ضرورت ازلی است. یعنی اگر از یک حکیم سوال بکنی که این قضیه رو جهت بده، موضوعش معلوم است، محمولش معلوم است، ولی جهت بدید. قضیه اگر از سنخ زیدون قائمون باشه جهتش امکانه، اما اگر از سنخ زیدون ناطقون باشه جهتش ضرورته. این قضیه رو اگر خواستید جهت بدید، لا تدرک الابصار به ضروره، و هو یدرک الابصار به ضروره، و هو اللطیف الخبیر به ضروره. قضایای ممکنه نیست، قضایای ضروره است. و اگر ضرورت است، به هیچ وجه ذات اقدس اله رو نمیشه با چشم ادراک کرد. پس وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسرتون تظن ان یفعل بها فاقره. برخی از چهرها دژمن، غمگینن، افسردن و گمانشون این است که حادثه کمر شکن به انتظار اینهاست. فاقره اون حادثه است که کمر رو میشکند. فاقره تو زهر است که فقیر رو هم فقیر گفتن برای آن است که ستون فقرات شکسته است، وگرنه فقیر به معنی ندار نیست. ولی کسی که در اثر فقدان مال و مشکل مسائل اقتصادی قدرت ایستادگی، ایستادگی یعنی ایستادگی، قدرت ایستادگی ندارد، به او میگوین فقیر، برای اینکه مثل این که ستون فقرات شکسته است. اگر کسی ستون فقراتش بشکند، قدرت ایستادن ندارد، ملت گرسنه هم قدرت ایستادگی ندارد. وگرنه نداری رو میگن فقدان، نه فقر. حادثه کمر شکن را میگن فاقرت و زهر، تدن و ان یفعل بها فاقره. پس فلوجوه را قسمه اینه. پس اگر یه وقتی الوجوه اینجا جمع بود و همه را شامل شد، خضوع احترامی است، خضوع دیگر خشوع و خضوع ترس است. و اگر نه ناظر به الف لام عهد بود، جمع نبود، خب معلوم شد که همین وجوه است که خاشعین من الذل است دیگر. به هر تقدیر همه وجود در پیشگاه ذات اقدس اله حضور خاشعانه دارند. در سوره 8 بله خب دیگه لو انزل، این هم خاشعان خشوع، اون خشوع همین خضوع و فرود ماندن است، ترس نیست، ترس نیست. مشخص فرمود خاشعان متصدعان. الان یه مطلب مهم برای دیگری باعث خشوع اوست، یعنی خضوع اوست نه ترس او. او در برابر مطلب مهم خاضع است. این متصدعن او رو توضیح میدهد. صدا یعنی سردرد. آدم مطلب عمیق علمی را که میشنود یا نمیفهمد یا با زحمت میفهمد و سرش درد میاد. این صدا یعنی پراکندگی، با همین رو در سر بکاری برن، اون درد سر رو میگن صدا. فرمود ما اگر این کوه قرآن را بر کوه نازل میکردیم سرش درد میامد، متصدع میشد، تکه تکه میشد، گرفتار صدا میشد، بار سنگینی ما بر او تحمیل نمیکردیم، اما یه مطلب سنگینی بر او تحمیل میشده است. اون خشوع، خشوع ترس و امثال ذالک نیست، نظیر الذین هم فی صلاتهم خاشعون دیگه. در اول سوره مبارکه مؤمنون دارد و افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوعی که مؤمنان در نماز دارن همون خشوعیست، از سنخ همون خشوعیست که کوه هنگام نزول فرضی قرآن پیدا میشد. اما در اینجا کلمه رحمان را به کار برد، چون همگان در برابر رحمان خاشن. ادهی بر اساس وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، ادهی بر اساس وجوه یومئذ باصرتون تظن ان یفعل بها فاقره. و کلمه قاسم هم با صاد است نه با سین، و در قرآن به کار نرفته مگر در سوره مبارکه انبیاء آیه 11 و کم قسم نامن قریت قاسم الجبارین، یعنی در هم کوبیدن. یه فرق ادبی هست بین قسم و فسم، هر دو با صاد است، اون یکی با صداست، این یکی بی صدا. قسم شکستن با صداست، چوب اگر نرم باشد شکستنش صدا نداشته باشد میگن فسم، و اگر چیزی شکستنش صدا داشته باشد مثل سنگ و امثال ذالک میگن قسم. بالاخره در سوره مبارکه انبیا سخن از قاسم بودن مطرح است. در این کریمه فرمود به این که هیچ شفاعتی نافع نیست الا من اذن الله الرحمن. در زیلی یه روایت نورانی از بودون مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که این فرماد به من اذن داد می شود، به من میگن سل تغت تشفع تشفع. از این روایت معلوم می شود که ضمیر من اذن له به شافع برمیگردد، نه مشفون له، و رضی الله هم به شافع برمیگردد نه مشفون له. اما در جریان یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، اگر ضمیر به الله برگرده که ما هو الظاهر، بسیار از مفسران به این ذکر کردن، برهانش در بحث دیروز گذشت. تو روایات فراوان مخصوصا در نهج البلاغه است که ذات اقدس اله تحت اکتناه احدی در نمی آید. اگر در بعضی از آیه روایات کنه معرفت سؤال می شود، معرفت در باره اسمای حسنایی که مثل ربوبیت و مانند آن، وگرنه اون هویت مطلقه، اون ذات مطلق به هیچ وجه تحت اکتناه در نمی آید تا کسی در دعا خواهان اون باشه. چون اگر کنهش درک بکنه او رو احاطه کرده که، اگر احاطه کرده میشه محاط و او میشه محدود، در حالی که در قالب نهج الآیات روایت نهج البلاغه که بخشای توحیدی مطرح است میفهمد به این که حد پذیر نیست خدای سبحان. حالا گوشه از این بیانات نورانی است امیر رو در نهج البلاغه بخونیم. ایشون در خطبه 49، خطبه اول که مفصل در همین زمین است، در خطبه 49 میفرماید به این که لم یسل العقوله على تحدید صفته ولم یحجب ها عن واجب معرفته. کسی بخواد صفات الهی را فضلاً از اون هویت مطلقه، صفات الهی را احاطه پیدا کنه مقدورش نیست، اما اون مقداری که مقدور بشر هست مثل مفاهیمی که دال است بر مصداق یا بعض تجلیات و تعینات و اسمایی که حاکی ذاتن نه خود ذات، اونا رو بخواد ادراک کنه مقدور بشر هست. لم یطلع العقوله على تحدید صفته فضلا عن هویته ولم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که لازم است بشر مقدور اوست، مکلف است، میتواند. اون مقداری که کنه ذات اوست نه مقدور اوست نه مورد تکلیفه. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم به این که میگن هر کسی، هر کدام از عرفا خدا را به اندازه خودشون مشاهده میکنن، برای همین است که خدای سبحان مرایا یک، مرایی دو. طبق دو نسخی که از نهج البلاغه آمده است خدا صحنه را آفرید، یا این صحنه مرآت حق است یا اسمای حسنا را در صحنه آفرینش که مرئی هستند میبینیم. هم جهان مرایای الهی هستند هم مرایی الهی هستند. خب پس این مرایی را و این مرآت ها را آفرید، این یک اصل. اصل این هر قبلا گفته شد اینه، قبلا گفته شد از یاد خیلی ها رفت. این که وجود باره که پیغمبر فرمود آدم همینجوری بیاد تو درس بشینه، این دیگه هرگز ملا نخواهد شد، برای همینه دیگه. فرمود استعین به یمینک، دفتر داشته باش، کتاب داشته باش، قرآن داشته باش، این آیات تطبیق بکن. کسی از حفظ چیزی رو گوش بده غیر از اتلاف او اصلاف عمر اون حقیقت شرعیه ندارد، همینه. همینجور کسی میاد پا درس، اگر توقع داشته باشید که خدای سبحان یه حقیقت شرعیه یا متشرعی برای اتلاف عمر قلب بشه، این نیست. اینجور درس خوندن میگن اتلاف عمر. اون روز گفته شد که وجود باره که پیغمبر بود استعین به یمینه، چرا از من بخواستید تحریر، لوازم تحریر، قلم، کتاب، قرآن بی داشته باش، صدر به صدر، یعنی صدر به صدر گوش بده، بیاد داشت بکن. بعد اگه چهار تا سوال داشتی میشه سوال علمی، چهار تا اشکال داشتی میشه اشکال علمی. در اون روز گفته شد که وجود ذات اقدس الا کل عالم رو آینه قرار داد، این اصل اول، و خودش به تمام، چون بسیط دیگه مرکب که نیست که، به تمام ذات در عالم جلوه کرد نه به بعضی از ذات. تشبیه معقول و محسوس اینه، آفتاب در برابر همه آینه با تمام ذات حاصل دیگه. این تو نیست که یه گوشه آفتاب، حالا آفتاب چون کروی است اون طرفش هم هست، ولی اگر آفتاب کروی نبود و بسیط بود، همین آفتاب با تمام رخ در برابر آینه هست، این اصل دوم. اما چون آینه ها فرق میکنند، هر آینه ای آفتاب را به اندازه خودش نشون میده. اگر این آینه ها بخوان حرف بزنن میگن ما آفتاب را به اندازه خودمون فهمیدیم این چهار، و درست هم میگن. آفتاب اندازه ندارد چون با تمام وجود ظهور کرده، ولی آینه اندازه دارد. اگر عرف ها میگن هر کسی ما خودمون خدا را به اندازه خودمون مشاهده کردیم، در اینجا سخن است. اما اون حکیم که برهان قائم میکند مفهوم است، مفهوم یعنی خدای ازلی ابدی سرمدی مستاقی دارد، بله این مفهوم است تو سهل الوصوله. اما سخنت مشاهده که باشه، میگه هر کس خدا را به اندازه خود مشاهده میکند، یعنی از این قبیل، نه اینکه این شخص میره بالا آفتاب را به اندازه خودش میگیره، بلکه در جای خودش است. آفتاب با تمام چهرش در برابر آینه ظاهر است، این آینه به اندازه خود آفتاب درک میکنه. صدرالدین میگوید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خلیفت الله بود با مردم اینجور حرف میزد، هر کسی مخاطب حضرت بود حضرت با تمام رخ نگاه میکرد. شما الان توی مصاحبه ها میبینید یک کسی که داره با دیگری مصاحبه میکنه نیم رخ نگاه میکنه، حواسش میشه دوربینه. اینجور پیغمبر با کسی حرف نمیزد، با تمام رخ نگاه میکرد، میگفت من خلیفه اللهم. الله مگر با مردم؟ شما گفتید الله، الله که میگه لبیک، مگر با بعضی از صفات با شما گفتگو میکنه یا با تمام صفات با شما گفتگو میکنه؟ اونجا شما بوی گوشش میگیری. پیغمبر دعوش این بود وقتی با کسی حرف میزد با تمام رخ حرف میزد، نه اینکه یه گوشش جای دیگه بگره یه گوشش جای دیگه بگره. بنابراین اجتناح صفت ممکن نیست، صفت ذات چه رسد به اجتناح ذات. فرمود به این که لم یتل العقول علی تحدید صفتهی و لم یحجبها عن واجب معرفته، این در خطبه 49. در خطبه های دیگر مشابه این تعبیر آمده، در خطبه 49 این تعبیر است که دیگران کرده. خدای سبحان در مرتبه لطف خاصی که بون حضرت دارد بو عنایت کرده، بله، وگرنه این نرفته بالا، فیض خدا آمده پایین. در خطبه 91 وقتی برام خطبه اشباح معروف است، اصلش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود خطب امیر المؤمنین علیه السلام یه روزی به حضرت عرض کردن که شما خدا را برای ما معرفی کنید. اینها وجود مبارک استمی خطبه خونده، بر منبر کوفه رفتند و خطبه خوندند و ذالکه در رجل له و اتاه فقال له یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا تزداد له حبا و به معرفتا فقدب و نادا الصراط جامعه فاجتمع الناس حتی قص المسجد بأهله فسعد المنبر وهو مغضب متغير اللون فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحمد لله الذي لا كذا وكذا وكذا تا به اینجا رسید. فمود فندر ايها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به، تا به این بخش. فمود به این که خیلی ها چه فرشته چه غیر فرشته رفتن به سراغ شناخت ذات اقدس اله هرگز به اونجا راه پیدا نکردن تا به اینجا. اگر کسی به ذات راه پیدا کند لتجزی فی کیفیت صفاتهی و قمزت بداخل غوله فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاتهی ردعها و هی تجوب و مهاوی صدف القیوب متخلصتن الیه سبحانه فرجعت از جبهت معترفتن و انه لا ینال به جور الاعتصاف کنه معرفته. چه فرشته چه انبیا هر عقلی بخواد اونجا راه بره سیلی خورده برمیگرده. اعتصاف یعنی بیراه رفتن در برابر استقامه. عصف مثل حیف، عصف مثل همون حیف، بیراه رفتن بیجا رفتن، به جبهه او به جبهه او میزنن، این متحسر است و کتک خورده برمیگرده میفهمه بکنه ذات نمیتونه راه پیدا کنه، چجوری بکنه ذات راه پیدا کنه. خب این درباره خطبه 91 حضرت و مطالب فراوانی رو به همراه داره. در خطبه 186 اونجا بعد این که فرمود به ها تجلا سانع حال العقول، عنوان تجلی از بهترین واژه هاییست که در کلمات اهل بیت مخصوصا مجد بارک هستمی تکرار شده. فرمود اگر کسی به اونجا راه پیدا کند لا تتجزأ کنه ولم تنع من الازل معناه با تا به اینجا میرسد که ولا یتغیر به حال ولا یتبدل فی الاحوال ولا تبلیه اللیالی والایام ولا یغیره الضیاء والظلام ولا یوسف بشیء من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء تا اینکه چون لا حد له نهایت ندارد. خب اگه یه موجود نامتناهی بود کنهش یعنی چی؟ اگه کسی به کنه او برسه یعنی او احاطه پیدا کرده دیگه. در بخشای دیگری هم باز همین بیان نورانی هست تعمیر هست در خطبه 195 به این صورت تلیعه خطبه اینه: الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانهی و جلال کبریایهی ما حیر مغلل عقل من عجائب قدرتهی و ردع خطرات حماهم نفوس من عرفان کنه صفت جرست به هویت. همه همت‌های والا رو پس می‌زند که اینا نمی‌توانند به کنه صفت او برسند. مگه صفت او محدوده؟ صفت او نامحدود. خب یه موجود محدود چگونه می‌تواند نامحدود درک بکنه؟ بنابراین لا یحیطون بهی علم. اما این بخش که وعنت الوجوه للحی القیوم آیا برای همه مردم است فورا تقسیم فرموده بود؟ نه، همه اینطور نیستن. برای اینکه در بخش‌های دیگر فرمود قد افلح من زکاها یک و قد خاب من دستها دو. همین تقسیم دو ضلعی در محل بحثم آمده با تعبیر دیگر. در اونجا فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دستها، اینجا فرمود و قد خاب من همه ظلما یک و من یعمر من از صالحات و مؤمنون فلا یخاف و ظلمم بلا هزما دو. اون کسی که قد حمل ظلما خوابه، اون که حمل عدلا افلهه. منتها این چهار تعبیر شبیه هم نیست، اون دو تعبیر معهود است، این دو تعبیر اینه. و خواب قد خواب من حمل ظلما، چون انسان ظلمی که کرده که عمل عامل رها نمی کند، که عمل زنده است، یک موجود زنده میفته تو خط تولید. مگه میشه یک چیزی تو عالم معطل باشه، در چیزی اثر نکنه، از چیزی اثر نگیره؟ اگر عمل زنده است که زنده است فعاله، چگونه میشه کسی کاری انجام بده کار از بین بره؟ چگونه ممکنه کار از بین نره و بیکار باشه؟ این ببینید برکات فراوانی که شامل بعضی از بیوتات هست رو عمل صالح جدشونه دیگه. اگر خضر فرمود کان ابوهما صالحا، همینه دیگه، یعنی صلاح جدشون که در روایات بود جد هفتم بود یا هفتادم، همیشه خضر راه هست. این طور نیست که کسی آدم صالح باشه و عمل رخت بربنده. وقتی به موسی سلام الله علیه ما فرمود میدونی چرا من این دیوار رو دارم میچینم؟ برای که جد این بچه ها یا پدر این بچه آدم صالحی بود، یعنی صلاح او باعث شد که من این کار رو بکنم دیگه. و کان ابو اما صالح، پس عمل زنده است یک، موجود زنده میفته تو خط تولید دو، بیکار نیمونه. با کی رابطه داره؟ با عامل خودش سه. پس اگر یک کسی در چند سال قبل کار خلاف کرده و او رو اصلاح نکرده، توبه نکرده، اون یه باریش رو دوش او، قد خواب من حمل ظلما. چه این که اگر کسی عادلانه زندگی کرد قد افلح من حمل عدلا، در مقابل اون قد خواب من حمل ظلما این جمله نورانی رو فرمود که من یعمل سال و من یعمل من سالاته و هو مؤمنون، این دیگه فلا یخاف و ظلما یک ولا هضما دو، نه از ما بدی به او میرسه یک، نه نتایجشو کم به او میدیم دو. هضم کردن یعنی کم کردن، اینی که در سوره مبارکه هود گذشت که انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، همینه. پس نه خطری از ما به اون میرسه که بشه ظلم، لا یخاف ظلم، نه نتیجه از نتایج اعمال شما کم میذاریم که بشه هضم، نه حقشو هضم میکنیم، نه چیزی از ما به عنوان ظلم به اون میرسد. قرآن کریم اول تا آخرش نوره، نقل است و کلام خداست، نوره. اما این نور گاهی میتابد چاه روشن میکنه، گاهی میتابد راه روشن میکنه، گاهی سیره و حرف فرعون رو نقل میکنه، گاهی سیره و حرف سامیری رو نقل میکنه. نقل نور است نه منقول. قرآن نور است نه هرچی را قرآن نقل کرده. قرآن حرف فرعون نقل کرده که سنب است، حرف سامیری رو نقل کرده که سنب است، حرف چاه و چاه رو هم نقل کرده. این نقل نور است و برای هدایت است، وگرنه اون منقول گاهی کفر است، گاهی الحاد است، گاهی توحید. و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، که اون رسالی حرف است و فردا انشاءالله است تعالی بخونیم. الحمدلله رب العالمین.